شنبه 15 آذر ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 39. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. سؤالی شده راجع به تعبیری که برخی از علما کرده بودند که اگر قضا در شبهه حکمیه باشه کذا، در شبهه موضوعیه باشه کذا، و ما گفتیم که ما این تعبیر رو نمی کنیم، چون شبهه یعنی شبهه، جایی که شبهه وجود داره. اما منظور آقایان از این عبارت اینه که بعضی وقتها دعوای متخاصمین در مصداقه، حتی موضوع هم اینجا تعبیر دقیق نیست، مثل اینکه طرف میگه من جنسی که خریدم پولشو بهت دادم، مقابل میگه شما پولشو به من ندادی. اینجا در واقع شارع نباید کار اینا رو حل کنه، اینجا اصطلاحا میگن شبهه مصداقیه اگر شبهه باشه. اما بعض وقتا نه، بحث حکمه، مثل این که میخوان ارث رو تقسیم کنن، دنبال حکم شارعند. ولی گفتیم منظور اینه، اما بعض وقتا بحث شبهه نیست به معنای اختلاف یا شبه اختلاف. مثلا ارث زن و مرد، ارث پسر و دختر چیزی نیست که اصلا شبهدار باشه، مسئله روشنه. اما خب دادگاه تشکیل میشه و حکم صادر میشه، یعنی اینطور نیست که هر جا پرونده مربوط به حکم شرعیه شبهه باشه. چرا ما این کلمه رو بیاریم؟ لذا میگفتم بهتره بگیم اگر پرونده مربوط به مصداق مصب به دعوا، در مصداقه یه حکم داره، اگر مصب به دعوا حکم شرعیه، چه واضح چه غیر واضح. نگید خب در واضح هم بعضی وقتا طرف مقابل مقاومت میکنه، ما کار به اون نداریم که. حالا یکی از آیان گفتن که منظور علما از این شبه به این اعتبار گفتن که افراد شبهه دارن، به قاضی رجوع میکنن و در واقع میخوان فتوا بگیرند. حالا یا قضیه تمام میشه با گرفتن فتوا یا نمیشه. اگر شد که شد، اگر نشد و قاضی داوری میکنه. بعد خواستم بگم پس تعبیر علما درسته. خب نکته این سوال، این پاسخ دوستمون اینه که شما خلاف مورد کلام علما دارید صحبت میکنید، اصلا اینطور باشه یه اشاره دیگه ای دارید درست میکنید که خب اگر شبه نبود چی؟ در حالی که اینا میخوان میگن نه، هر جا کار مجتهده، حرفشون اینه، اونجایی که شبه دارن به قصد فتوا میان رجوع میکنن، این حرفا رو که نمیتونید به حساب آقای نائین و دیگران بذارید. حالا خودتون میخواید بیان کنید بیان کنید، نه این خارج از محور بحث ایناست و توجیه نکنید. حالا منظور روشنه، بذارید رد بشه. یک کلیمتونی مانده از بحث شرایط قاضی امروز من عرض کنم و انشاءالله همین امروز بریم سراغ مسئله جدید. ببینید، ما اعلم بودن رو قبول نکردیم به معنای اینکه طرف تو مسائل اجتهادی از دیگری اعلم باشه. یعنی بگیم باید به قاضی رجوع بشه و قاضی هم اگه دوتا داریم اعلمش، بنابراین که اجتهاد شرط کنیم. اگر اجتهاد شرط نکردیم بگیم به مقلد فاضلم میتونی رجوع کنی، اما اونی که اعلمه از دیگری. گفتیم بهتره بگیم اونی که افضله. افضل چیز پهنیه، اعلم رو هم میگیره به شرطی که طرف در سایر شرایط از اون یکی کم نباشه، وگرنه ممکنه افضل غیر اعلم باشه. افضل در قضا ما کار به کار دیگش نداریم و لذا گفتیم که باید برگردیم بعد از 1400 سال تقریبا به همون کلام امیر علیه السلام و رو افضل بودن تاکید کنیم تا اعلم بودن. یه نکته‌ای که هست اینه که در سیستم، در نظام‌هایی که قضاوتش متمرکزه، یعنی شخصی نیست، فردی نیست، مثل امروز همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران که قضاوت‌ها تعیین میشه، یه قوه درست شده، یک وزارتخونه درست شده، بعد قضات طبیعی سیستمی انتخاب میشن، در رأس دادگاه‌ها قرار میگیرن. خب اینجا حاکمیت چه وظیفه‌ای داره؟ ببینید نمیتونیم بحث رو بکنیم بگیم خب ما چیکار حالا داریم، ما همون بحث رو به درد 200 سال پیش میخواد بخوره. خب حاکمیت چه کار کنه؟ آیا اینجا در اونجا میگفتیم که قاضی که میخواد متصدی بشه افضل باشه، حالا به تعبیر ما، یا اعلم باشه؟ حتما متخاصمین هم باید به افضل مراجعه کنن، به اعلم دیگه، اینم اشاره کردیم. اما حالا حاکمیت باید چه کار کنه؟ آیا باید افضل رو انتخاب کنه، اعلم رو انتخاب کنه طبق بیان آقایان؟ ببینید در اینجا، در این سیستم های من میگم متمرکز، چون انتخاب میشه، متمرکز در مقابل فردیه که قبلا بود هر کس دعوا میکرد میره پلوی آقای. همه الانش هم بعضی وقتا همین کار میکنن، مردم کارشون رو به دادگاه ها نمیبرن، نمیکشونن، حالا یا میترسن یا معطل میشن، هرچه تو بین خودشون یه جوری حل میکنن با مراجعه به یه عالم. یعنی میخوام بگم الانم همه دعاوی به دادگاه ها کشیده نمیشه، ولی حالا ما بریم رو بحث دادگاه و وظیفه دولت، حاکمیت. خب حاکمیت مسلم باید معیارش افضلیت باشه و شایسته سالاری باشه، اما مسلم اولا و افضل به طور مطلق ما همیشه یه دونه داریم، یا مثلا دو تا سه تا ده تا هم عرض باشن که اینا اولا باشن و هیچ کس بر اینها افضل نباشه. اما مگه چند نفرن؟ اینجاست که حاکمیت، ما میگیم یه رساله باید بنویسن برای حاکمیت، وظیفه حاکمان، اینو میگیم بارها. حاکمیت باید اولا تربیت بکنه، حاکمیت نباید اولویت ها یادش بره و تلاشش رو در جاهایی که نباید صرف کند صرف کند. قاضیانی واجد شرایط، آخر میدونید ما الان خواهیم گفت که باید از اصل اولویت به طور مطلق دست برداره، قضاتی در سطوح مختلف بگماره، چاره ای نیست. مثل که ما بگیم امامت جماعت رو باید اعدل علما بکنه. خب اعدل ما یکی داریم، اصلا بگو دو تا سه تا، بقیه شهرها چی؟ بقیه دنیا چی؟ خب بقیه کشور چی؟ اما با این وجود نمیشه کف شرایط نایده گرفته. خون مردم، جان مردم، آبروی مردم رو گذاشت در اختیار کسی که شرایط کف رو هم نداره. حالا شرایط کف هرچه هست، عقل، ایمان، تیب مولد، اگر گفتیم که ماها قبلا بحثایی داشتیم دیگه، هرچه باید کف شرایط باشه، منتها دیگه بحث افضلیت که میشه باید به قدر ضرورت اونم با ترتیب و اولویت. و ای کاش، یادتون میاد آقای نائینی یکی از ادلش برای امر قضا این بود که آقا قضا امر خطیریه، هر کسی نباید عهده‌دار بشه، باید مجتهدان عهده‌دار بشن. که ما میگفتیم جناب آقای نائینی دمتون گرم، احترامم میکنیم، قضا امر خطیر، همینطوره. اگر مردمان بدانند از نظر دین حق و ناس چقدر مهمه، البته حق اللهش هم همینه، و جابجایی حق و ناس چقدر برای شار سنگینه. من یه برنامه داشتم یه زمان در تلویزیون آفتاب شرقی، گفتم اصل حق الناس، رعایت حق الناس، پلشتی خیانت به حقوق مردم اسلام نیاورده، اینو بشرم بهش میرسه، رسیده، عقل بشرم درک میکنه، اما اسلام خیلی کار کرد در این باره، چهار کار کرد. یکی اومد جایگاه حق الناس رو برد بالا، گفت فکر نکنید مسئله ساده ایه، فکر نکنید شهید رو برای سه درهم در قیامت نگه میدارن تا طلبکارش مشخص کنه میخواد باهاش چه کار کنه طبق روایت معتبر. حالا من عرض میکنم همه اینا درست، ولی آقای میدونید چی میگفتن؟ یه لحظه میگفتن پس باید قاضی مجتهد باشه. بگید پس قاضی باید افضل باشه، یه چیزی نگید که به زعم ما کل حجر الا جنب الانسانه. حالا در سیستم الان میتونیم بگیم پس باید مجتهد باشه، نگید آقای نائینی برای اون سیستم قدیم گفته، همون قدیمش هم همینطور، همون قدیمش هم این پسه درست نیست، فراینده درسته، برایند اشکال داره. لذا من میخوام از فرمانش آقای نائینی استفاده کنم، اما اون نتیجه رو نگیرم، اون نتیجه رو نگیرم. باید اهداف قضا رو در نظر گرفت و البته شخصیت هایی رو گذاشت. جالبه یه چیزی که گاهی دیدید تو حتی فیلم ها، غیر فیلم ها، مثلا قاضی جای بلندی قرار میگیره در خیلی از کشورها با لباس رسمی، اصلا لباس لباس خاصیه، مثلا ما روحانیون که لباسمون لباس خاصیه، اونا لباسشون در قضا لباس خاصیه و یه عظمتی میخوان بدن به قاضی. خب اینا همه درست، اما باید ببینیم این عظمت، این جلالت شأن که باید هم حفظ بشه، نباید مقام قاضی پایین بیاد. حتی بعضی از دستورات هست که حالا یا ازش استحباب در بیاریم یا به عنوان یه مصالح تحسینی تکمیلی، نه ضروری و حاجی که بحث وجوب بیاد تو کار، چون بعضیاش ممکنه بگیم استحباب نداره، ولی خب به هر حال بودنش مصلحت، ممکنم هست نه به هر مصلحتی ما فتوا بدیم، حالا بحثی که داره، در هر صورت اونا درسته. بله الان دارم نگاه میکنم، نه چیز دیگه ای باقی نمانده. خب آقایان، نمیدونم یادتون هست یا نه، سال گذشته یعنی سال 98-99 ما درس که شروع کردیم پارسال، جلسه دوم رفتیم تو مبحث ششم، مسئله ششم شرایط قاضی، بعد یه متنی از مبانی خوندیم چند خط، بعدش هم اومدیم بیرون دیگه، مورد به مورد این شرایط رو بررسی کردیم. مسئله ششم صفحه 97، الان 285، اون موقع صفحه 97 بودیم. حالا میخوام بریم آقایون مسئله هفتم، شماره هفت. این ساختار بحث باید دستتون باشه. خب قبلا بهتون دادیم ساختار رو، اما روز اول من مسائلی که بناست مطرح کنم مطرح میکنم، ولی بگم بهتون ما اون نظم رو به هم زدیم، گاهی مسائل رو تداخل داشت تداخل کردیم، گاهی بالو پایین کردیم. مثلا بحث جنسیت رو قصد داشتیم جداگانه بیاریم، ولی آوردیم تو بحث شرایط قاضی، همونجا دیگه خرج کردیم مصرف کردیم. سوال کرده بودم از عزه که آیا پیشنهادی دارید ندارید. یکی از آقایان خوش سلیقه پیشنهاد داده بودن که یه بحثی رو انتخاب کنید. اولا اظهار لطف کرده بودن، من تشکر میکنم. گفته بودن که همینطور که مثل بحث گذشته این طور بود، این بحث هم این طور باشه که ادله داشته باشه، که ما مدیریت شما رو نسبت به ادله ببینیم، حالا ادله قرآن باشه یا روایات یا هر دو. که خب دیدید ما بحثی که تا حالا داشتیم همین طور بود. چرا سالهای گذشته بعضی مسائل کوتاه بود که شاید روایتی آیه‌ای نداشت، الان هم تو به ذهنم نمیاد ها، ولی یه حدسایی میزنم. ولی مخصوصا این شرایط قاضی که یک سال خورده است، یعنی اگر جلسه 39 باشه یکیش که کم بشه 100 و بله نمیدونم 167 جلسه رو ما اختصاص دادیم به این بحث. خب خیلی بحث مهمی بود. فراموشم نکنید که ما به بهانه این بحث خیلی مسائل دیگر رو مطرح کردیم. مثلا بحث عدم ولایت رو مطرح کردیم، بحث جنسیت خاص رو و تصدی زنان برای مناسب سیاسی، قضایی، غیر ذلک. خب اینا بحث های مهم به روز، به قول دوستمون روایت دار، دلیل دار، که مدیریت ادله رو می طلبید. خدا رو شکر به هر حال اگر چیزی هم صورت گرفته، اون چی که از طرف بنده بوده لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امیدواریم که توانسته باشیم اون چی که صلاح بوده گفته باشیم. یکی از آقایان بحث هیئت منصفه رو مطرح کردن، حتی صریحا نگفتم شما مطرح کنید، ولی احساس کردم نظرشون اینه. مخصوصا خب میده هیئت منصفه در کشاکش اصرار و انکاره، برخی معتقدن حتما باید باشه، برخی معتقدن با استقلال قضات منافات داره. بذارید حالا من یه فرصتی پیش بیاد با شما یادآوری کنید، گرچه من نوشتم و انشالله که یادم نمیره، ولی تو اون لیستی که دادیم یادم نمیاد باشه، ولی بعدن به نظرم میاد اضافه کردم. حالا نکرده باشم من بعد از کلاس اضافه میکنم انشاءالله، مطرح میکنیم. ولی الان بذارید یه مسئله ای آقایان مهمه که برای قضاوت امروز ما در، یعنی در کشور ما و کشورهای اسلامی فرق نمیکنه، شاید جز اولین ها باشه از نظر اهمیت، تا بعد ببینیم مثلا ادله چی اقتضا میکنه، علما چی فرمودند. من اینجور نوشتم، اگه برگه رو داشته باشید صفحه 285 شماره 7، که معلوم شد این 7 عطف بر کجاست. حجت معیار برای قاضی در سیستم قضاوت متمرکز و مدرن، تو پرانتز بر اساس قانون. به نظر شما بحث مهمی هست یا نه؟ و در کتب فقهی ما خوب نیست، اصلا نیست. حتی آقایانی که جدیدن کتاب نوشتن، مسئولیت هم داشتن در سیستم قضایی ایران، من ندیدم، حالا باز یه بار دیگه نگاه میکنیم ما، ولی من ندیدم که ورود کنند. چرا در قالب افتا، استفتا و افتا برخی عبارت ها رو داریم که حالا میاریم، همونم برای ما غنیمته. لذا از اون بحث هاییست که ادبیات در مستوای درس خارج نداره. ببینید یه دفعه ممکنه حتی یه کسی یه مقالم یه فاضلی نوشته باشه، بزرگواری زحمت کشیده باشه، یه دانشجو، یه استاد دانشگاه، یه طلبه، اما در مستوای درس خارج با اقتضائاتی که درس خارج داره، با ادبیاتی که فقه ما داره، اینو در نظر بگیرید، اینو در نظر بگیرید. ببینید مثلا از اینجا شروع میشه که یه زمانی طرفین دعوا وقتی دعوا داشتن میرسن پیش یه مجتهد یا معزون مجتهد یا کسی که قضاوت میکرد و اینا فکر میکردن شرایط داره، ولو واقعا هم شرایط نداشت، ولی بالاخره میرفت اون آقا هم نه سوال میکرد مقلد کی هستی از طرفین، نه کتاب قانون بغل دستش بود، اگر مجتهد بود نظر خودش، اگر معزون از قبل مجتهدی بود که اینو حالا خیلی سابقه نداره، ثبت هم نشده، نظر اون آذن رو. البته بعضی وقتا معزون از یه مجتهدی بود ولی نظر کس دیگه رو اعمال میکرد، سر سفره این آقا بود منتها پشت سر اون آقا نماز میخوند، هست دیگه اون طرف این حرف زد، گفت سفره معاویه اجسم چپتره، نماز امیر المومنین مقبولتره، قبوله، و ترک جهادم اسلمه. ابو هریره دیگه، اینا شدن متولیان انتقال فرهنگ پیغمبر به ماها. ببینید سقیفه چکار کرد، چکار کرد. یکی از علمای معروف اهل تسنن نقل میکنه، این کلید واژه‌شو بزنید، فکر کنم ذهبی باشه، از ابو هریره نقل میکنه که میگفت مائده و سفره معاویه ادسم، الف دال سین میمی، کلید واژه‌شو بزنید، ترک الجهاد اسلم، سالم، آدم سالم میمونه برای چی جنگ کنه، و نماز امیرالمومنین خب بهتر و معنوی تر، یا معنوی و به. حالا اگر آوردید بیارید، من متنشو دارم البته تو یادداشتم، منتها فرصت ندارم حالا نگاه کنم، شما بیارید من فردا متنشم میخونم برای دوستان دیگه، گاهی رفقای زحمت میکشم. خب ببینید این آقا اجتهاد فتوا میداد، اصلا گفتم سوالا نمیکرد تو مقلد کی هستی کی نیستی. از این بعد قاضی هم دیگه تو محظور نبود، محظور اینکه باید طبق قانون حکم کند، محظور اینکه باید طبق فتوای رهبری حکم کند، محظور اینکه باید طبق نظر مقلد این دو نفر حکم کنند، اصلا این محظورات رو نداشت. اولا جریان تقلید به این شکل نبود، اینم بگم بهتون، این جریان تقلید تو دهه های اخیر آمده تو شیعه و خب خدا رو شکر پدیده خوبی بوده، بدعت حسنه بوده، یه چیز جدید حسن که مردم تقلید کنن، رساله بگیرن، توضیح المسائل نوشته شد. خب اینا البته به علما رجوع می‌کردن، از خود زمان امام صادق اینا میرفتن سوال، اما جریان تقلید، مقلد، مقلد اینا نبوده به این شکل که یه آقا بگه من مقلد فلانی ام، من مقلد جمیل ابن دراجم، مقلد ابان ابن تقلبم، مقلد شیخ مفیدم، این نبوده. قضاوت هم اصلا سوال نمی‌کردن، تو محضورم نبودن. بعدم اینا هر چه حکم میشد این دو نفر حالا یا تمکین میکردن یا محکوم علی تمکین نمیکرد، دیگه بحثای بعدیش. اما این بساط برچیده شد، چی شد؟ شد متمرکز، شد مدرن به اصطلاح، شد امروزه. کتاب قانون اومد تو کار، که الان میدونید فقط در جمهوری اسلامی هم نیست، در تمام کشورها قانون دارن. افغانستان قانون داره، سودان قانون داره، عراق قانون داره، مصر قانون داره، خیلی از کشورها قانون دارن. اگر احیانا بعضی از کشورها هم قانون ندارن، بالاخره بر اساس عرفهاشون مجبورن حکم کنن. حالا ممکنه یه محکمه هم باشه در کشور اسلامی آزاد باشه، بعضی از شهرها مردم برن پیش قضاتی که حالا ادعای اجتهاد دارن اونا حکم کنن. حالا چرا ما بگیم همه دنیای اسلام همه شهرهاش قانون دارن؟ خب لازم، ولی خب بر اساس قانون یه چیز عرفی شده. خب اینجا مشکل پیش میاد که اگر حجت قاضی با آنچه که مفاد قانونه ناهمسو باشه، حجت قاضی، حجت بر قاضی. ببینید من یک مثلا زرنگی میکنم، میگم حجت بر قاضی، نمیگم نظر قاضی. چون اگر بگم نظر قاضی، باید جایی فرض کنم که خود قاضی صاحب نظره، مجتهده. خب این خیلی قضات ما و دیگران که مجتهد نیستن، خیلی هاشون، خیلی 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 هاشون، اما اینا مقلد که هستند. حالا شما بگو شاید مقلد هم نباشن، خب اون دیگه حالا ول کنید، ول کنید. خب حجتی داره، حالا این حجت میخواد نظر خودش باشه اگر مجتهد، یا نظر مقلدش باشه اگر مقلده. خب آیا قاضی به اقتضای قانون عمل کنه یا به اقتضای حجت بر خودش؟ الان دادگاه ما این مشکل رو دارند. حالا تازه در کشور ما یه چیز دیگه هم اضافه میشه، نظر رهبری است که گاهی با قانون سازگار نیست. داریم مواردی که مثلا نظر رهبری با قانون اختلاف داره. حالا اونو من ازش بحث نمی کنم چون خیلی محل ابتلا نیست، موردم خیلی کم داره. بذارید اصل مسئلمون رو بحث کنیم. کشاکش حجت بر قاضی با قانون. خب رو این بحث مطالعه کنید آقایان، تا فردا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. من امروز عجله دارم، گرچه وقتم گذشت دیگه، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.